أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد
اهل الجاز، که در این زمینه یکی دو جلسه توضیح دادیم تا این عبارت که انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، خدایا تو آن کسی که میتابانی انوار رو در قلوب اولیاء خودت. حالا در زمینه انواری که برای سالک درخشیدن میگیره، انوار مختلفه، نورهای مختلفی رو برای سالک بروز میکنه، از انوار حسی گرفته تا انوار معنوی. یعنی گاهی وقت نورهای محسوس مثل نور لامپ و نور مهتابی به این صورت ها، نور ستاره برای سالک جلوه میکنه، گاهی وقت نور زودتر مثل رعد و برق مثل اینها درخشیدن میگیره براش، که مثلا در روایتی هست که ابو بصیر بود ظاهرن یا یکی از صحابی دیگه ائمه که در یک جایی محتاج به پول شد و اینها، توسلی پیدا کرد، یک نوری برای ایشون درخشیدن گرفت، یک پولی به کف دستش گذاشتن که وقتی خدمت آقا رسید، آقا فرمود اون نوری که از ما دیدی ارزشش خیلی بالاتر از اون پولی بود که به دستت رسید. و تا میرسه به انوار غیر محسوسه، اونم حالا انوار نورهایی که ظاهر میشه رنگهای مختلفی داره، هر رنگی هم یک معنایی داره در عرفان، یعنی نورهایی که تابش میکنه با رنگهای مختلف، هر کدوم از این رنگها نماد یک چیزه. علی ای حال، تا اون انوار توحیدی برای انسان تجلی کنه، نور ذات، نور صفات، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن، این انوار مختلف که امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه در مورد سالک الالله در مورد این نورها توضیحاتی دادن که لمع له لام اون کثیر البرق، برقهای کثیری برای او تابش میکنه، حتی ابان له طریق، تا اینکه راه رو تشخیص میده، راه براش نمودار میشه، و تا اون مراتب عالی که عرض کردیم انوار غیر محسوسه برای سالک نمایان میشه. میفرماد خدایا تویی که انوار رو در قلوب اولیاء خودت میتابانی تا آن که تو را بشناسند، یعنی انسان خودش رو اصلاح میکنه، صفات رذیله رو از خودش دور میکنه، صفات حمیده رو در خودش پیاده میکنه، اینا همه مراتب نفس خودشه، تا اینکه از این مراحل عبور کنه و بعد اون انوار توحیدی در قلبش تجلی کنه، تا به اون مرتبه عرفان برسه. حالا تمثلات دست میده، میگم انواع و اقسام چیزهایی که به سالک دست میده تا موقعی که تو وادی نفسه، اصلاح نفس خودش، هرچی میبینه، هرچی بهش میدن، هرچی عنایاتی بهش میشه، تا اون موقعی که از این برزخ عبور میکنه، از این برزخ نفس عبور میکنه و با توحید آشنا میشه، با وحدانیت آشنا میشه، و تا قبل از اون اصلا از توحید خبری نداره، از عرفان توحید، از معرفت خداوند به اون نحوه شهودی آگاهی نداره. و تمام این تمثلات و اینها هم خوبه اینها، اما این نیست که به صرف این که طرف تمثلاتی بهش دست داد فکر کنه در وادی عرفان افتاده، در وادی معرفت افتاده. به قول جناب حافظ میگه دور از سر آب از این وادی هوش دار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. راه خیلی طولانیه، خیلی طول و درازه تا بخوای به اون وادی معرفت قدم بذاری، که وادی معرفت مقام روحه، که در اونجا وقتی سالک میرسه اون توحید براش جلوه‌گر میشه. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، تا اینکه تو را میشناسند و موحد میشوند. و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک و لم یلجؤوا الی غیرک، تویی که اغیار رو از قلوب محبان و محبوبان خودت بیرون میکنی تا آن که غیر تو را دوست نداشته باشند و به غیر از تو پناه نبرند. اون جایی میرسه که دیگه در ضمیر ما نمیگنجد به غیر از دوست کس، اون جایی که میشه که القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، قلب حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا راه ندهید، ساکن نکنید. که حالا اونها خیلی مقامات بالاییه، فعلا برای سالک مبتدی باید تو دلش محبت غیر خدا به معنای فکر گناه کردن، محبت به چیزی که خدا دوست نداره راه نده، تا اون مراحل عالیه که دیگه به جایی میرسه که اونقدر دقیق میشه که هیچ چیزی رو که بوی سوا و بوی غیریت بده در ضمیر خودش راه نمیده، قدمی بر نمیداره برای غیر خدا، اون جایی که بوی غیر خدا میاد. یکی از اهل معرفت رو دیدن که در آفتاب گرفته نشسته، یکی از اونهایی که حالا بی ادبانی که بر اولیا که نمیفهمن اینا چه حالاتی دارن خورده میگیرن، گفت آقا چرا تو آفتاب نشستی؟ خب برو تو سایه بنشین. گفت در محضر خداوند خجالت میکشم که برای نفس خودم بخوام قدمی بردارم، برای نفس خودمه، برای راحتی خودمه، در محضر خداوند خجالت میکشم. این مال خواصه، مال اون کسانیه که اهل حضورن، مال اون کسانیه که غیر خدا در دلشون راه پیدا نمیکنه. تا آن که غیر تو را دوست نداشته باشن، هیچی در ضمیرشون جز خدا نمیاد. ولم یلجأ الی غیرک، و به غیر از تو به کسی پناه نمیبرن در هیچ شرایطی. میگه حضرت ابراهیم وقتی که در منجنیق گذاشتن که داخل آتش پرتابش کنن، آتشی بود عظیم جوری که نمیشد نزدیکش بشی، که گفتن ما چجور اینو بندازیم داخل آتش، اینقدر این آتش بزرگ بود، دوتا بوته نمیدونم هیزم نبوده که مثلا بگیرن پرتابش کنن داخل، آتشی بود که نزدیکش نمیشد بری، که آمدن منجنیق درست کردن که به وسیله منجنیق پرتابش کنن داخل آتش. وقتی داخل منجنیق گذاشتن، حالا انسان موحد خودتو در نظر بگی تو این حال به کی پناه میبری، به چی پناه میبری. روایت داره وقتی پرتابش کردن بین زمین و آسمان، دیگه هیچ راهی نیست دیگه اونجا. جبرئیل آمد که ابراهیم به کمک احتیاج داری؟ گفت الیک لا، به تو نه. موحده دیگه، یکتا پرسته، خدای من که هست، به کمک تو احتیاج ندارم. تو اون شرایط بدتر از این شرایط نمیشه که، سختتر از این. لم یلجأ الی غیرک، به غیر تو پناه نمیبرن، همه از دل اینا میرن بیرون. حالا کی همه از دل انسان بیرون میرن؟ اینو به فهم انسان کی بیرون میرن؟ اون موقعی که انسان به فقر موجودات پی ببره، که انتم الفقراء الی الله، شما همه محتاج خدایی، اینو وقتی پی ببره میدونه که هیچ کس تو این عالم کاری نیست، لا حول ولا قوت الا بالله، حول و قوه فقط از آن خداونده، هیچ کس کاری نیست، لذا از هیچ کس نمیترسه، از هیچ کس کمک نمیخواد که بخواد کمکش کنه، دستشو بگیره، راه ببرشو، نمیدونم. لم یلجأ الی غیرک، به غیر تو پناه نمیبرن. مال موقعی که انسان به فقر موجودات برسه، که آقا جان در الهی نامه دارن، الهی چه زشت است گدا از گدایان گدایی کند. ما گدا هستیم، اما گدای در خانه خدا باشیم، چرا از دیگران بخواهیم حتی از امور روحانی انسان مدد بگیره؟ انسان موحد، که البته حضرت ابراهیم روایت داره اونجا وقتی به جبرئیل گفت الیک الله، به تو نه، بعد گفت اللهم به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین نجنی من النار. اللهم صل على محمد. خداوند رو به پنج تن قسم داد که من رو از آتش نجات بده، چون محبت اونا محبت خداونده، اونا باب الله هن، در خدا هستن، رفت در خانه اونها دیگه اغیار نیستن، اونها غیر نیستن، توسل به اونها توسل به خداونده. که امام هشتم فرمود اذا نزلت بكم شده فاستعینوا بنا علی الله، موقعی که شدت و سختی ناراحتی گرفتاری بهتون رو آورد، به وسیله ما از خدا کمک بخواهید، ما رو واسطه قرار بدید. و اینو بدون تو دلت بدونی که کسی نمیتونه کاری کنه برات. فرق عارف با غیر عارف در همینه که عارف در دل میدانه و میبینه که هیچ کس کاری نیست، لذا به هیچ کس امید نمیبنده تو دلش. ولم یلجأ الی غیرک، همینو انسان بشبر کار کنه همه عمر که بابا غیر خدا تو این عالم کاری نیست، اینو بهش برسه، چه دشمن چه دوست، چه در جهت خیر چه در جهت شر. یعنی نه کسی میتونه به ما شر برسونه، نه کسی میتونه به ما خیر برسونه. حقیقت توکل یعنی همین. روایت داریم که توکل یعنی این که بدونی کسی خیر و شری به تو نمیتونه برسونه بدون اذن خدا، خدا باید بخواد، لذا از او باید بخوای. که دین خالص یعنی چی؟ میگه اونایی که در کشتی نشستن، چندین بار این در قرآن آمده که وقتی کشتی اونها شکست، دعو الله مخلصین له الدین، با تمام اخلاص خدا رو میخواندن. چون دریا میدونید هر جا نگاه میکنه آبه، هیچ دستگیره‌ای نداره، میگه این کشتی هم بشکنه که دیگه هیچ. اونجا میگه با اخلاص خدا رو میخوندن. وقتی که به خشکی میرسیدن اذا هم یشرکون، به خشکی که میرسن دوباره مشرک میشن، دوباره دیگران رو صاحب اثر میدونن، دوباره فکر میکنه دیگری میتونه بهش خیر برسونه، دیگری میتونه به شر برسونه، لذا میترسن، امید پیدا میکنن به کسی جز خداوند. امیر المؤمنین بعد از جنگ جمل که فرار کردن، اون اهل جمل که شکست خوردن تو بصره، شهر پر از دشمن خونیه، امیر المؤمنین میگه بدون زره با یک پیراهن شب تک و تنها تو کوچه های بصره میره. گفتن آقا شهر پر از دشمنه، شما چجوری تو این شهر بدون زره بدون لباس دفاعی داری راه میری؟ چون موحده، میگه تا خدا نخواد به من ضرری نمیرسه. حتی روایت داره بعضی جاها قنبر که فدایی امیرالمؤمنین بود، جان فدای امیرالمؤمنین بود، دنبال امیرالمؤمنین راه میافتاد. قنبر میگه حضرت برگشت گفت چی میخوای قنبر، چرا دنبال من میاد؟ میگه گفتم آقا میترسم یه موقع شبیخون به شما بزنن، ترور کنن شما رو. فرمود میخوای منو از بلای آسمانی حفظ کنی و از بلای زمینی؟ گفتم آقا بلای آسمانی رو که نمیتونم جلوشو بگیرم، از بلای زمینی میخوام حفظ کنم. فرمود بلای زمینی مگر بجز اذن آسمان صورت میگیره؟ اونی که در زمین اتفاق میفته به اذن خداونده. میگی بدون اذن خدا، تو جلو به اذن خدا رو میخوای بگیری؟ این یعنی موحد، یعنی یکتا پرست، امیدش به خداوند، یقینش به خداوند. البته اینو بگین، تا انسان به یقین نرسه، انسان اهل یقین راه میفته تو بیابان بدون زاد و راهله، میره همینجور، غذاشم بهش میرسه، آبشم بهش میرسه. اما اون کسی که به یقین نرسیده، به ایمان نرسیده، راه بیفته تو همون بیابان هلاک میشه، چون اون ایمان طرف میرسونه براش. اما اون کسی که ایمانش درست نیست، بخواد تقلید در بیاره از خودش، نمیشه، ادا نمیشه در بیاری. که اگر طرف موحده، بعد تو دهن شیرم میره میاد بیرون، تو قفس شیرم میره میاد بیرون، اما غیر موحد بره پاره پاره میشه. خب بعد فرمودن مازا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک. خدایا چه یافت آن که تو را از دست داد؟ اونی که تو را نداره چی داره؟ و من الذی فقد من وجدک، و آن کس که تو را یافت چی از دست داد؟ اون کسی که خدا داره چی نداره؟ اون کسی که خدا داره چی نداره؟ چرا اولیاء خدا دنبال پول نیستن؟ دنبال جمع اموال نیستن؟ به خاطر اینکه خدا داره. اولا فقر و غنا یک احساس قلبیه، ربطی به خارج نداره. بی نیازی و نیازمندی، این نیست که طرف اگه پول دار باشه احساس بی نیازی کنه. هرچی مردم پول بیشتر جمع میکنن بیشتر حریص میشن، چون فقرشون تو دلشون بیشتر میشه. و هرچی ایمان بیاد دل رو پر کنه فقر میره بیرون، احساس فقیری نمی کنه طرف، احساس نیاز نمی کنه. لذا انسان های ثروتمند دیدی چقدر دنبال پول می دوند، هرچی بیشتر پول دار میشه بیشتر حرص می زنه. پس فقر و غنا مربوط به قلبه، نه مربوط به خارج از ما. این یه مطلب. مطلب دیگه این که فرمود اون که تو را داره چی رو از دست داده؟ اولیاء خدا چرا دنبال پول نیستن؟ چرا دنبال زر و زیور و اینا نیستن؟ انسان یه فقری در دلش داره، یه احساس نیاز، یه خلع. این خلع رو فقط خدا پر میکنه، فقط خدا پر میکنه. اما اونایی که خدا رو گم میکنن، قلوب خلت عن ذکر الله، قلبهایی که از ذکر خدا خالی میشه، اینا میخوان با اشیاء خارجی پر کنن، باغ بخره، برج داشته باشه، ماشین فلانجور داشته باشه، کارخونه داشته باشه، هرچی هم اینا رو جمع میکنه نمیشه، اون خلأ پر نمیشه. اینا رو جمع میکنه که فقر خودشو پر کنه، و اون فقر پر نمیشه با این چیزا. انسان موحد میگه من هرچی از خدا احتیاج داشته باشم به هم میده، هرچی احتیاج داشته باشم به هم میده. شما در نظر بگی یک سلطان، مثلا که شما بگی آقا شما هر چی بخوای من بهت میدم، هر چی احتیاج داشته باشی، نه اینکه بخوای احتکار کنی، هر چی احتیاجت باشه بهت میدم. شما هیچ وقت میگی آقا 100 تا گونه گندم بیا بذار اینجا، میگی میخوای چیکار کنی 100 تا گونه گندم؟ من غذا روز به روز میدم بهت بخوری. میگی آقا 10 تا گونه اشرفی بیا بذار اینجا، میخوام چیکار کنم پول؟ من خدا بهم میده، هر وقت غذا بخوام بهم میده، هر چیزی احتیاج داشته باشم همون موقع بهم میده. دیگه دنبال جمع اموال نمیفته. مردم میخوان این فقر خودشون رو پر کنن که هی زمین میخره، هی خونه میخره، هی ماشین میخره، هی وام میگیره، اینو درست میکنه، او رو درست میکنه، برای اینکه محتاج نباشه. وقتی تو ببینی به جایی وصلی که هر چی بخوای بهت میده، هر چی احتیاج داشته باشی بهت میده، دیگه دنبال جمع پول میفتی، دیگه دنبال جمع اموال میفتی. تلیلیار تلیلیار پول میخوام چیکار کنم؟ ها؟ پول میخوام چیکار کنم؟ میخوام چیز تهیه کنم دیگه. این میگه بدون پول من بهت میدم. در روایتی شخصی اومد پیش امیرالمؤمنین، گفت آقا من آبرو دارم پیش شما، وجهی دارم. بله. فرمود میشه اسم اعظم رو به من یاد بدید؟ فرمود اگه یادت بدم دنبال جمع اموال نمیفتی، احتکار نمی کنی، پولندوزی نمی کنی. گفت نه آقا من این کارا رو نمی کنم و برای خدا و برای فلان و... یعنی این اسم اعظم برای جمع دنیا نیست که بهت بدیم بری مال جمع کنی برای خودت، پول جمع کنی برای خودت. حضرت فرمود باشه برو خونه این ذکر رو بگو، یاد داده میشی، تعلیمت میشه. رفت خونه، شب میگه دیدم یه نور مثل فانوس تو اتاقم ظاهر شد، دعایی رو به من تعلیم کرد که دعاشم هست الان در بعضی از کتب ادعیه نوشته شده، دعایی رو به من تعلیم کرد که میگن دعای اسم اعظمه. مدتی گذشت، آمدن دوستانش پیش امیرالمومنین که آقا این افتاده دنبال پول و احتکار و ثروت‌اندوزی و فرمود از همین میترسیدن که اینو برای مقاصد دنیایی خودش، برای پر کردن اون فقر، اون فقر رو خدا باید پر کنه، اون جام دل تو رو خدا باید پر کنه. اون کسی که خدا رو یافت چی رو از دست داد؟ چیزی رو به دست میاره که همه در مقابلش هیچن. علامه طباطبایی بارها گفتیم استادشون بهش گفت در موقع ذکر و اینا اگه چیزی اومد طرفتون توجه نکنید بهش، که میگه تو مسجد سهله داشتم ذکر میگفتم، حوریه بهشتی اومد با یه جام شراب طرف من. حالا حور بهشتی اونقدر زیباست که میگه اهل دنیا تاب تحمل دیدنشو ندارن. اومد طرف من جام و تعارفم کرد، توجه نکردم بهش. از راستم آمد تعارف کرد، توجه نکردم. از چپم آمد، توجه نکردم. خب این حوری که به این زیباییه، این چی داره که به او توجه نمیکنه؟ یا یکی از شیخ محمد بهاری ظاهرن گفتن سخت‌ترین حالت شما کی بوده؟ یه بار در حین ذکر حوریه‌ای برا من ظاهر شد، من یه لحظه توجه کردم بهش. همیشه می سوزم که چرا اون لحظه من توجه کردم به اون حوری. در ذکر چه حالی داره؟ چی داره که به او توجه نمی کنه؟ دنیا که اصلا یک جیفه مرداری بیشتر نیست. به بهشت هم توجه نمی کنه. یکی از اهل معرفت و خواب دیدن، میگه دیدم در میان باغ و باغ بهشتی به نماز ایستاده. گفتن ایشون از موقعی که آمده اصلا به این بهشت توجه نکرده. چی داره که به بهشت توجه نمی کنه؟ آقا جان میفرماد اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. والذی فقد من وجده، اون کسی که تو رو یافت شیر رو از دست داد. متو یافت خدا رو ما نمیفهمیم یعنی چی. خدا یافتن یعنی چی؟ فکر میکنیم مثلا نماز خوندیم، ذکر گفتیم، خدا رو یافتیم. اینا تازه وسیله است. اگه تا درست انجام بدی برای رفتن به سوی حق، تقرب به سوی حق و خدا رو به یابه، انسان به آخرت توجه نمی کنه تا چه برسه به دنیا. خب اینها یک قسمتایی بود از ملحقه دعای عرفه که آقا جان انتخاب کرده بودن. اما حدیث بعدی که سید ابن طاووس در اقبال، اقبال الاعمال، کتاب دعایی که سید ابن طاووس مثل مفاتیح که مثلا هست، اقبال الاعمال هم از کتب معتبره دعاست که جناب سید ابن طاووس نوشتن، در دو جلد هم ترجمه شده، در کتابخونه هیئت هم هست. درباره مناجات شعبانیه امیر المؤمنین گوید که روایت شده از ابن خالوی که میگوید مناجات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و امامان از اولاد اوست که آن را در ماه شعبان میخواندند. این دعا که همه آن نور است، به ذکر این جمله مبارکه تبرک میجوییم. که البته ما این مناجات شعبانیه رو در ماه رمضان، در ماه شعبان شرحی بهش گفتیم، لذا فقط الان اینجا صورت اختصار از روش عبور میکنیم که این عبارت رو: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدا یا هبه کن به من، بخشش کن به من، عنایت کن به من، کمال انقطاع به سوی خودت رو، از همه چی ببرم به سوی تو، از همه چی منقطع بشم. منتها این کمال الانقطاع نکته‌ای درش هست. انقطاع به سوی خداوند یه بحثه، کمال الانقطاع یه بحث دیگه. کمال الانقطاع که کمال انقطاع چیه؟ انقطاع مراتب داره، انقطاع به سوی خداوند، بریدن از غیر خدا. حالا اینم باید باز بشه، اصلا ببینیم غیر خدا به چه معنا، به چی میگیم غیر خدا؟ آیا غیر خدا در خارج ماست یا در دل ماست اون غیریت که باید بریده بشه؟ غیر خدا، دنیا غیر خدا، اون سمت غیریت رو داراست. دل انسان از دنیا بریده بشه. اما آخرت چی؟ آخرت هم غیر خداست. اونایی که برای آخرت کار میکنن اصحاب یمینن، انسانهای نیکوکار، انسانهای خوب، اینا اهل آخرتن، ایمان به آخرت دارن، برای بهشت، برای ثواب کار میکنن. اما اونهایی که به آخرت هم توجه ندارن، فقط به خود حضرت حق، فقط به خود حق تعالی، حضرت امام در مراتب شرک می فرمادی شرک جلی داریم، بت میپرسته طرف، خورشید میپرسته، ماه میپرسته. یه شرک خفی داریم، مثلا ریا کردن. انسان نماز بخونه دیگری نگاه ببینه، کاری کنه که دیگران ببینن، یعنی برای دیدن اونا کار کنه، نماز بخونه، عبادت کنه. بعد میفرماد شرک خیلی مراتبی داره. اگر برای مقامات آخرتی، برای رسیدن به بهشت عبادت کنه، در نزد عارفان شرکه. البته نه در نزد مؤمنین ها، در نزد عارفان بالله جزء مراتب شرک محسوب میشه کسی برای بهشت نماز بخونه، چون برای غیر خدا داری میخونی، بهشتم غیر میشه. اگه برای رسیدن به مقامات معنوی طرف نماز بخونه، عبادت کنه، بندگی کنه، باز شرک میشه. اگه برای رسیدن، حتی برای رسیدن به لقاء الله بخونه، میگه چون تو میگی من به لقاء الله برسم، پس نماز میخونی برای خودت، برای نفس خودت نماز میخونی، عبادت میکنی، پای خودت وسطه، خالص عبادت اونی که صرفاً برای حضرت حق باشه، هیچ منظور دیگه ای نباشه، نه قرب، نه بود، نه بهش، نه جهنم، نه دنیا، نه آخرت، فقط برای خود حق. اگه بهشت و جهنم رو از وسط برداریم، چند نفر نماز میخونن؟ خدا بگی چه بخونی چه نخونی، من جهنم نمیبرم تونو، همه تون میبرم بهشت. چند نفر نماز میخونن؟ اونی کی برای خود خدا میخونه؟ بگی من دستور دادم نماز بخونی، اما اگه نخونی هم جهنم نمیبرم تو. اون امیرالمؤمنینه که میگه خدایا من فقط تو رو میپرستم چون تو شایسته پرستش هستی. اون کمال الانقطاع، بریدن از حجب نوریه است. کمال الانقطاع، انقطاع بریدن از حجب ظلمانیه، کمال انقطاع بریدن از حجب نوره، از اونها هم انسان منقطع بشه. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، خدایا نورانی کن دیدگان قلوب ما رو به ضیاء نظر کردن به سوی تو، نوری بده که قلوب ما بتونه به سوی تو نظر کنه، دیدگان دل ما به سوی تو نظر کنه، حتی تا جایی که تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا جایی که دیدگان دل ما حجب نور رو کنار بزنه. نور خودش باعث دیدنه، باعث ادراکه. اینجا اگه نور نباشه ما نمیتونیم ببینیم، ظلمت مانع میشه، حجاب میشه. اما به جایی میرسیم که میبینیم خود این نور میشه حجاب، خود نور میشه حجاب. لذا در دعایی که هزار جوشن کبیر میفرماد، یکی از اسماء الله میگه یا منور النور، ای نورانی کننده نور. این نورانی کننده نور اونجاییه که حجاب نور رو کنار میزنه، حجاب نور رو کنار میزنه. یا در یکی از ادعیه فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که اللهم اینی اعوذ بک من فلان فلان فلان، تا میرسه میفرمه من شر ما فی النور و ظلمه، خدایا به تو پناه میبرم از شری که در نور و ظلمت هست. یعنی در نور هم میگه شر وجود داره. بله، شر بودن نور کجاست؟ اونجایی که نور حجاب میشه، اون جایی که نور حجاب میشه میشه شر. حالا حجاب نور یعنی چی؟ یعنی مقامات معنوی، رسیدن به مقامات معنوی. خیلی خوب انسان باید زحمت بکشه، ولی به جایی میرسه مقامات معنوی رو هم باید بذاره کنار، یعنی عبور کنه از این مرحله، از این مرحله رد بشه. به جایی میرسه اسماء و صفات اونا حجاب ذات میشن، از تجلی اسمایی هم عبور کنه، که اینا دیگه حالا مباحثش با جای خودش بحث بشه، که کمال الانقطاع یعنی عبور کردن از حجب اسما، عبور کردن از حجب اسما و صفات. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه، تا دل ما به معدن عظمت برسد. و تسیر و ارواحنا معلقتن به عز قدسک، که ارواح ما متعلق بشه به عز قدس تو، آویزان بشه به عز قدس تو. حالا اینا یه عبارتی ما داریم میگیم، معدن عظمت چیه، عز قدس چیه، اینا چیه که باید به انسان به این جا برسه؟ اینا فوق الفاظ و عباراته، چیزی نیست که بخوایم توضیح بدیم، انسان باید خودش به این جا برسه که ببینه یعنی چی. عزت، جناب سعدی میفرماد چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. عزت وقتی تجلی میکنه همه در مقابلش نیست میشن، یعنی در چشم عارف همگان نیست میشن، غیر از جمال الهی دیگه چیزی مشاهده نمیکنه. وقتی اون سلطان عزت به قول جناب حافظ میفرماد چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. یه تا موقعی اینا بروز دارن، نمایش دارن، که اون سرو صنوبر خرام ما نیامده، او اگه بیاد همه از جلوه میفتن. وقتی توحید جلوه گر میشه غیر میره کنار، همه چی از چشم انسان میفته. وقتی عظمت خدا برای انسان تجلی میکنه، اون چه غیر خداست از چشم انسان میفته. دنیا اگه میخوای در مقابلت خار بشه، این همه که میگن حب دنیا رأس کل خطیئه، محبت دنیا، انسان فطرتاً چیزی رو بزرگ ببینه او رو دوست میداره، او رو زیبا ببینه دوست میداره. حالا چیکار کنیم که دنیا خار بشه در مقابلمون، دنیا کوچیک بشه در مقابلمون؟ باید عظمت الهی متجلی بشه برای انسان. وقت دنیا خار میشه، رکوع وقتی میری چی میگی؟ سبحان ربی العظیم و بحمده. اگه ذکر رکوع رو درست بگی، به اون عظمت الهی توجه کنی، دنیا خار میشه در مقابله، دنیا از جلوه میفته، رنگ و لعاب خودشو از دست میده، چیزی که براش دیگران آدم میکشن تو اصلا توجه نمی کنی بهش. الهی و الحقنی به نور عزک الابحج فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا. خدایو من رو ملحق کن به اون نور بهجت افزای خود، فاکون لک عارفا که در اون صورت عارف بشم به تو. ببینید تو اون عبارتم بود که خدای تو نور خودت رو در قلوب اولیاء خودت میتابانی تا آنکه آنان تو را بشناسند. در اینجا میفرماد الهی و الحقنی به نور عزک الابحج، به نور عزت خود من را ملحق کن. فاکون لک عارفا، که عارف بشم، شناسا بشم تو را. و انسواک منحرفا، و از ما سوای تو منحرف بشم، رو برگردانم، که ما سوای تو رو نبینم. اینا مقاماتیه که اگر بویی از اونو انسان استشمام کنه، یک رایحه‌ای از این مقام رو استشمام کنه انسان، یه رایحه‌اش، یه بو، یک نسیمی از این مقامات به انسان بوزه، دنیا رو آب ببره، انسان رو خواب میبره، دنیا و آخرت از نظرش میفته. و اینها مقامات انسانیه. فعلا خوردن و خوابیدن که حیوانات هم دارن، که خوردن و خوابیدن و ازدواج کردن و تولید مثل کردن و بر دیگران غلبه کردن و همه اینا رو حیوانات دارن. اینا مقامات انسانیه که انسان انسان بشه. این عباراتی که آقا جان انتخاب کرده ان، مثلا دعاها رو سعی کنید تو قنوتهاتون بگید، تو خلوتهای خودتون زمزمه کنید. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. حالا اگرچه شاید نفهم انسان، ولی همین که بخوای از خدا، این تو پرونده اعمال ثبته که بنده ما چنین چیزی خواسته از ما. بی تأثیر نیست که، اگرچه مثل این میمونه که یک گدای بازاری دعا کنه بگه خدای منو سلطان این مملکت قرار بده، بلکه بالاتر. ولی همین که میخواد، همین که به زبان جاری میشه، چون اینا دنیا نیست که دست در بی سر و پایی باشه، پول و پست و مقام نیست که از ابتدای خلقت عالم همیشه دست انسان‌های بی سر و پا بوده. معمولاً اینجوری بوده که دنیا دست دنیادارانی بود که به هیچ نمی‌ارزیدن. اینا دیگه دنیا نیست. خیلی انسان باید زحمت بکشه، از خیلی چیزا باید بگذره، خیلی گردن آی رو باید عبور کنه، خیلی امتحانهایی باید پس بده، خیلی جاهایی باید خون جگر بخوره تا یک جلوهی نشونش بدن، تا یه چیزکی بهش بدن. دنیا نیست که فکر کنی دست همه کس باشه. نمال برگزیدگان خداونده، اونایی که استفا میشن، اجتبا میشن، انتخاب میشن از میان خلق. دلت خیلی باید بزرگ باشه که یک شمه ای از این انوار، از این حقایق در دلت جلوه‌گری کنه. فلا به خواب دیدن و اینا های موقع گولت نزنه، من این خواب رو دیدم، اون خواب رو دیدم، تو بیداری اینجوری دیدم، اینا مال بچه های این راهه. به اینا دلخوش نباشی یه موقع. اینا خوبه، نمیگیم بده ها، دلخوش نباشی یه موقع به این حرفا. باید بدونی که به جایی باید برسی، تو فرزند سیمرغی، تو فرزند سیمرغی، باید به قله قاف پرواز کنی. اگه تا لب پشت بوم پریدی، فکر نکنی خیلی اوج گرفته ای. انسان وقتی حالات مقامات و اولیاء خدا رو میبینه میخونه، بعد تازه میفهمه چقدر عقبه، تازه میفهمه کجا واقع شده. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در درس هایی که سیر و سلوک می دادن برای شاگردانشون که علامه تهرانی نوشتن، صورت رساله لب و لباب در آوردن، شون فرما در ابتدا، حالا ابتدا که میگیم منظور ابتدای باز شدن مکاشفات و درها، انواری برای انسان تابیدن میکنه و انسان خدمت امام زمانش میرسه، خدمت ائمه اطهار میرسه، ابتدای راه. خدای ما کجایی؟ مولیا تو کجا؟ خدای به حرمت اولیاء خودت، حرمت خاصان خودت، از اون انواری که در قلوب اولیاء خودت میتابانی، به حق اونها در قلوب ما هم از اون انوار بتابان. خدایا به حریم اولیاء قسم، به اون محبتی که به اولیاء خودت داری قسمت میدهیم، از برکت اولیاء خودت به ما هم عنایتی بفرما. اللهم صل على محمد
ودليلا ابن الهزار يا ابن الهزار يا ابن الهزار يا ابن الهزار يا ابن الهزار اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را باشه آقا باشه آقا اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما به عالمی نفروشی موی سر دور به عالمی نفروشی
علي يا زار الله ابن
والمدرى المقتول